بحث پنجم، قسمت چهارم. از جمله احکام مترتبه بر جهاد اسلامی استعباد است، یعنی اسیر گرفتن از کفار به عنوان غلام و کنیز و به بندگی مطلق و رقیت درآوردن آنها تا دولت اسلام از شر کید و خدعه ایشان در امان باشد و نیز آنان را به ادب اسلام تربیت کند تا در تحت نظر مسلمین رفته رفته به عقاید و آداب و اخلاق اسلام آشنا گردند و خود به طوع و الاختیار مسلمان شوند. و این حکم چنان که خواهیم دید یگان راه چاره درست و صحیح است که بر اساس فلسفه اسلام پایه گذاری شده و حکم قطعی عقلی بر آن امضا می نهد و حکم شرعی از کتاب و سنت در آن اشکال نمی بیند. ولی بنابر قرار بروسل 100 سال است که خرید و فروش بنده ها را در دنیا قدغن اعلام نموده و به هیچ وجه من الوجوه بردهداری را جائز نشمردند و این را به عنوان حمایت بشر و در زیر پوشش انصاف و عدالت تحویل داده منتی گذارده و هم نوعان و ابناء جنس خود را الالعبد از زیر بار رقیت و تحمل مشاق و مشکلات یوغ اسارت و بردگی خلاص بخشیدند. و گهگاه دیده می شود اولا به اسلام اشکال می کنند که با این رفعت و عظمتش کار غلامان را اصلاح نکرده است، و چطور این دینی که آورندش اعلان ابدیت آن را نموده است از این موضوع آزادی و الغاء حکم بردگی چشم پوشیده است. و ثانیاً قوانین جاریه و راقیه که به دست ملل متمدن غرب است این تاج افتخار را بر سر زده و بشر را از تحت رقیت بیرون کشیده است و بنابراین حکم سیادت و اعتلا برای ایشان است. و ثالثاً می‌بینیم بعضی که می‌خواهد از اسلام دفاع کند اصل خوبی و نیکویی الغاء حکم بردگی را مسلم داشته است و در صدد بیان علل عدم الغاء در زمان رسول خدا و تفتیش و تجسس در امکانات و مقتضیات آن عصر برآمده و روی این علل و اسباب عدم لغویت را در زمان آن حضرت توجیه کرده است. ما انشاءالله تعالی در این بحث روشن خواهیم نمود که این سخنان فریبی بیش نیست و قرار بروسل جز الغاء نام بردگی و باقی گذاردن حقیقت و مسمای آن کاری نکرده است و بردگی از نظر ایشان غیر از بردگی از نظر اسلام است و حکم اسلام بر بردگی دارای شرایط و عنوان خاصی است که عقلاً قابل رد نیست و حتماً باید بوده باشد. این حکم اسلام منسوخ نیست و نخواهد شد و الالعبد صحیح و استوار است و بحث از آیات قرآن که راجع به بردگان است و همچنین بحث های روایی و تاریخی و فقهی که در کتاب استیلاد و مکاتبه آمده است مانند بحث های جهاد همگی زنده است و باید در حوزه ها برقرار و پیوسته و مدام بماند. و چون حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف این بحث را به طور مستقصا در تفسیر خود بیان فرموده اند، سزاوار است ما خوشه ای از خرمن ایشان برگیریم و بر اساس آن بحث را دنبال کنیم. ایشان در آخر سوره مائده در مکالمه حضرت عیسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام که به پروردگار عرض می کند ان تعذبهم فانهم عبادک، پس اگر مسیحیانی را که قائل به ربوبیت من و مادرم مریم شدند به جرم گناهشان عذاب کنی اختیار با توست زیرا ایشان بندگان تو هستند، در تحت 11 فقره و عنوان بحث را ادامه دادند. ما مختصر و محصل از آن را در اینجا ذکر می کنیم. 1. اعتبار عبودیت برای خداوند سبحانه. در قرآن کریم آیات بسیاری است که مردم را بنده خدا می‌خواند و اصل و اساس دعوت دین را بر آن نهاده است که مردم همگی بندگان و خداوند مولای حق آنان است، بلکه از این بالاتر تمام موجودات آسمانی و زمینی را بنده خداوند می‌شمرد. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هیچ موجود زی شعوری در آسمان ها و زمین نیست مگر آن که با حال ذل و خاکساری عبودیت در پیشگاه قدس خداوند رحمت آفرین وارد می شوند. و چون در معنای عبودیت تحلیل عقلی به عمل آوریم می بینیم، حقیقت معنای عبودیت با حذف زوائد تاریه آن در مخلوقات خداوند موجود است. خداوند که خلائق را آفریده است، از جهت تکوین به تمام جهات آنها محیط و آنها از هر جهت در تحت ید تقلب و تصرف او هستند، به طوری که هیچ مالک نفعی و یا ضرری و یا حیاتی و یا مرگی و یا بازگشتی نه برای خود و نه برای غیر خودشان نیستند. و این مفاد عبودیت است که چون از جهت تکوین ثابت است، از جهت تشریع نیز مترتب بر آن است، زیرا عبودیت تشریعیه در اینجا تابع عبودیت تکوینی است و انفکاک از آن غیر معقول است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، و پروردگارت ای پیامبر حکم کرده است که هیچ موجودی را نپرستید مگر وی را. و همانطور که از آن طرف ربوبیت مطلقه است، از این طرف هم عبودیت اطلاق دارد و آیاتی در قرآن کریم بر این سریان عبودیت بدون قید و شرط دلالت تام دارد، همچون ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع، ابداً غیر از خداوند شما مولا و مراقب و نگهبان و حافظ ندارید و کمک کار و معین ندارید، و همچون و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره و له الحکم، و اوست الله که هیچ معبودی جز او نیست، حمد و سپاس اختصاص به او دارد هم در عالم پیشین و هم در عالم پسین، و حکم و فرمان و امر نیز مختص به اوست. و همچون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، تسبیح و تقدیس خداوند را به جای می آورد آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است، از برای اوست پادشاهی و سیطره بر نفوس، و از برای اوست حمد و ستایش، و او بر هر چیزی تواناست. و محصل اینکه معنای عبودیتی که موجودات نسبت به خداوند دارند همان معنای عبودیتی است که انسان عاقل در مجتمعات خود استعمال می کند، البته با حذف لوازم مادی و طبیعی و ظروف. و معلوم است که معنای عبودیت عدم استقلال صرف و تابعیت مطلقه در جمیع امور نسبت به اراده قاهره مولاست، همانطور که اشاره به آن دارد گفتار خداوند تعالی بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بلکه فرشتگان بندگان گرامی و ذوال احترام خدا هستند که در گفتارشان از گفتار خدا پیشی نمی گیرند و ایشان به امر و فرمان او عمل می نمایند. و نیز گفتار ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا و جهرا هل یستوون الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. خداوند مثال بنده مملوکی را زده است که بر هیچ کاری توانایی ندارد با آن کس که ما به وی از روزی نیکوی خود روزی داده ایم و او از آن روزی و نعمت در پنهان و آشکارا انفاق می کند. آیا می شود این دو نفر با همدیگر مساوی باشند؟ حمد و شکر و سپاس مختص خداوند است، بلکه اکثریت مردم نمی دانند. 2. اعتبار عبودیت و بندگی برای انسان و اسباب آن. آنچه تاریخ نشان می دهد بردهداری از عصور قدیم شایع بوده است و اصل معنای آن این است که انسان همچون سایر اجناس و امتعه متاعی است که در دست مالک آن است و او هر گونه تصرفی و اختیاری درباره او دارد و بنده به هیچ وجه از خود اختیار و اراده‌ای در برابر اختیار و اراده مالک خود ندارد. البته اساس این مطلب متکی بر قواعدی بوده است که روی آن اساس عملی می شده است، نه به طور گزاف. کسی چنین قدرتی نداشت که هر کس را که دوست داشت آن را تملک کند بتواند و یا هر کس را که دلخواهش باشد ببخشد و یا بفروشد. استعباد و بندگیری یا مبتنی بر غلبه و سیطره بوده است، مانند جنگی که پیش می آمد و فاتح نسبت به مغلوب هر کار را که از دستش برمی آمد از کشتن و یا اسیر گرفتن و یا غیر آن می نمود و یا مبتنی بر غلبه ریاست بوده است که رئیس در حوزه مرعوسین خود فعال ما یشاء بود و یا مبتنی بر تولید و انتاج بود، بدین معنا که پدران نسبت به اولاد صغیرشان که نتیجه و ثمره تولیدی وجودشان بود یک نوع قدرت در مقابل ضعفی مشاهده می نمودند و ایشان را بر اساس آن قدرت هر کار که می خواستند مثل فروش و بخشش و تبدیل و آریه دادن و امانت گذاردن و غیرها می نمودند. و ما در ابحاث سابقه خود مکررن آورده ایم که اصل تملک در اجتماع انسانی مبنی بر قدرت غریزی اوست که می خواهد از هر چیز به نحو اتم و اکمل بهره گیرد و استخدام کند. انسان برای ابقاء حیات خود به قدری که در توان او باشد استخدام می کند، نه تنها از جمادات و نباتات بلکه از حیوانات و حتی از انسان که از جهت انسانیت همانند اوست. غایت الامر چون انسان اجتماعی است و قادر نیست زندگانی خود را به طور انفراد بگذراند، ناچار باید با هم مجتمع گردند و اعمال غریزه و یا قوه عقلیه استخدام در اجتماع بدون شرط و قید محال است. زیرا تمام اطراف می‌خواهند به تمام معنا کلمه یکدیگر را در منافع شخصی خیشتن به کار وادارند و استخدام کنند و این موجب تضارب و تصادم و تزاحم و به نتیجه موجب سلب اجتماع و بازگشت به زندگی فردی می شود و چون آن غیر میسور است، لحاظا غریزه استخدام خود را تعدیل کرده و هر کس در اجتماع به قدری که زحمت می کشد حق استخدام و بهره‌یابی از دسترنج غیر خود می برد. هر کس به کاری مخصوص به خود گماشته می شود و همه کارها من حیث المجموع برای همه می گردد و به همه به نسبه و با نسبت متساوی تقسیم و تسهیم می گردد و همه افراد اجتماع با هم شریک و همردیف و همترازوی نگهداشت آن مجتمع می شوند. در این صورت دیگر نمی توان در میانشان عنوان بردگی و بندگی را به کسی داد و او را بدون چون و چرا عبد محض و بنده خالص دگری به شمار آورد. لامحاله برده و بنده کسی می شود که از آن اجتماع خارج باشد و در تشکیل آن مجتمع سهمی نداشته باشد و این به یکی از سه طریق است. 1. آن شخص فردی باشد که از نقطه نظر مجتمع محکوم به خروج باشد، همچون دشمن جنگی که همی ندارد به جز آن که حرص و نصر را از بنیاد برکند و انسان و انسانیت را محو و پایمال نماید. در این صورت آن دشمن از این اجتماع خارج است و اینان برای ابقاء اجتماعشان چاره‌ای ندارند غیر از آن که با او بجنگند و تا آخرین قدرت از حیات خود گرچه به کشتن و فانی کردن و نهب و غارت کردن اموال و اسارت و به عبودیت درآوردن آنان باشد موجودیت خود را حفظ کنند، زیرا که در این صورت برای آن دشمن حرمتی نیست. او با دست خیش خود را مصلوب الاحترام نموده و با این تعدی به چنگال فنا سپرده است. 2. پدر نسبت به فرزندان صغیرش و اولادی که در زندگی تابع او هستند. آن پدر هم ایشان را در مجتمع معادل و مکافئ خود نمی بیند و مماثل و موازن با حقوق اجتماعی در داد و ستد مجتمع نمی نگرد. او هم خود را صاحب اختیار در هر گونه تصرف گرچه به قتل و یا به بیع و شرا باشد می بیند. 3. انسان قدرتمند و مالکی که خود را بر بالای مجتمع و بر فراز آن می بیند. او نیز خود را معادل و هموزن و مشارک افراد زیر دستش نمی نگرد و در منافع و مزار نمی خواهد تشابه خود را با آنان حفظ کند. فلهذا با انفاذ حکم و متمتع شدن از بهترین نتایج زحمت مجتمع و تصرف در نفوسشان حتی به ملکیت و بندگی دست می آلاید و همه را مطیع و منقاد و محکوم اوامر و مرادات خود می پندارد و دست به عمل می زند. و می توان به طور خلاصه این سه طائفه را با عناوین دشمن محارب و اولاد صغار نسبت به پدران و همچنین زنان نسبت به اولیا و مغلوب ذلیل نسبت به غلبه کننده عزیز عنوان نمود. 3. سیر بردگی در تاریخ. سنت بردگی گرچه اول دوران تاریخش در مجتمع انسانی مجهول است، لیکن شبیه ترین نظر آن است که بردگان در ابتدای امر در اثر کشتار و غلبه بر آنان به دست آمدند و پس از آن اولاد و زنان بدانها الحاق شدند. از این جهت است که ما در تاریخ امتهای قدرتمند جنگی از قصص و حکایات بردگان و همچنین درباره احکام و قوانین کیفیت اسیر گرفتن و برده داشتن میابیم آنچه را که در غیر از آن امتها نمیابیم. برده‌داری در میان کشورهای متمدن قدیم مانند هند و یونان و روم و ایران رایج بوده و نیز در میان ملت‌ها همچون یهود و نصارا چنانچه از تورات و انجیل استفاده می‌شود شایع بوده است تا اینکه اسلام آمد و اصل قانون آن را امضا نمود، لیکن دائره‌اش را تنگ و احکام مقررش را اصلاح کرد و پس از آن مطلب ادامه داشت تا در کنفرانس و مجتمع بروسل حکم به الغاء آن نمودند. فردیناند توتل در معجم خود که درباره بزرگان و نامداران شرق و غرب است میگوید نظام بردگی در میان مردم قدیم شایع بوده است و بردگان را از اسیران جنگی و از ملت‌های شکست خورده می‌گرفتند و از برایان ها نظام و قانون معروفی در میان یهودیان و یونانیان و رومیان و عرب در زمان جاهلیت و اسلام بوده است. نظام رقیت و بردگی تدریجا از میان رفت و الغا شد. در هندوستان در سنه 1843 میلادی و در مستعمرات فرانسه در 1848 و در ایالات متحده آمریکای شمالی بعد از جنگ جدایی 1865 و در برزیل در 1888 تا اینکه قرار جلسه و مؤتمر بروسل حکم به ملغا بودن آن را در 1890 صادر نمود. مگر اینکه فعلا نیز در میان بعضی از قبائل آفریقا و آسیا یافت می شود. و علت و منشأ الغاء بردگی تساوی بشر در حقوق و احکام است. انتها. 4. نظریه اسلام درباره بردگی چیست؟ اسلام بردگی را بر اساس علل و اسباب بندگی تقسیم کرده است و دانستیم که عمدیان ها سه سبب است: جنگ، غلبه و ولایت همچون ابوت و امثالها. از این سه علت دو تای آن را الغا کرده که جهت غلبه و ولایت باشد و یکی از آنها را که اسیران جنگی محارب با اسلام باشد امضا نموده است. اسلام احترام همه طبقات را از شاه و رعیت، حاکم و محکوم، امیر و سرباز و مخدوم و خادم یکسان شمرده است. تمام امتیازات و اختصاصات حیاتی را لغو نموده و در میان جمیع افراد در احترام نفوس و آبرو و اموالشان تساوی برقرار کرده است. و اعتناء تام و تمام به ادراکات و اراده هایشان نموده است و به هر فردی اختیار کامل در حدود حقوق لازم الاحترام عنایت نموده است. در اعمالشان و نتایج کسبشان و تسلط بر اموالشان و منافع وجودیشان اختیار داده است. بنابراین شخص والی یعنی صاحب قدرت و ولایت در شرع اسلام غیر از اجراء حدود و احکام و ملاحظه مصالح راجع به مجتمع دینی شأنی و سلطه‌ای ندارد. درباره مشتهیات نفسانی و خواهش‌های زندگی دنیوی عیناً مانند یک فرد عادی از افراد مردم است. اختصاص به مزایایی ندارد. امرش در لذائذ مادی و هوای نفسانی نه در کثیر آنها و نه در قلیل مقبول و نافذ نیست. بنابراین راه بردگی از راه سلطه و غلبه در اسلام مرتفع است به ارتفاع موضوعش، یعنی اسلام بر اساس قوانین خود شخص والی را صاحب غلبه و سیطره در اراده ها و اختیارات نفسانی راجع به خودش نمی کند تا استرقاق و استعباد و بردگی از راه سیطره و غلبه متحقق و مفتوح گردد. و اما درباره ولایتی که نسبت به فرزندان برای پدرانشان قرار داده است، فقط برای پدران حق نگهداری و تربیت و تعلیم و حفظ اموال در زمان صغر و محجوریتشان قرار داده است که چون بالغ شوند خودشان با پدرانشان در حقوق اجتماعی دینی مساوی هستند و در کارهای خود خودمختار و صاحب استقلال. آری، تأکید شدید درباره احترام و رعایت حال پدرانشان درباره تربیتی که آنان را نموده اند به عمل آمده است. خداوند می فرماید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش نموده ایم. مادرش بار وی را در شکم گرفت، از روی سستی و ضعف بر روی سستی و ضعف دیگری، و مدت 2 سال او را شیر داد تا از آن باز گرفت. سفارش ما این بود که شکر مرا و شکر والدین خود را به جای آور که تمام بازگشت ها به سوی من است. و انجاهدا که علا انتشرک بی ما لیس لک بهی علمون فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و تبع سبیل من اناب الی. و اگر پدر مادرت با اصرار و ابرام تو را بخواهند وادار نمایند که به من شرک بیاوری، به این امری که تو بدان علم نداری از آن دو پیروی مکن و اطاعتشان را منما. و اما در امور دنیوی و معاشرت و خدمت آنها به طور پسندیده و شایسته با آنان همنشین باش و از راه و روش کسی که به سوی من راه خود را قرار داده است و به من بازگشت نموده است پیروی کن. و همچنین خداوند می‌فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. و پروردگارت حکم کرد که غیر از او را نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید. اگر با وجود حیات تو در نزد تو عمرشان دراز شد و به سن پیری و فرتوتگی رسیدند، خواه یکی از آنها و خواه هر دوی آنها، به آنها اف مگو و زجر و من مکن و با گفتار کریمانه و سخن بزرگوارانه با آنان برخورد نما. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و برای آن دو نفر بال ذلت و خشوع خود را از روی رحمت گسترده و پایین آور و بگو بار پروردگار من، بر ایشان رحمت خود را بفرست، همانطوری که در دوران کودکی و صغر مرا بزرگ کرده به مقام رشد و کمال رسانیدند. و در شرع اسلام عقوق والدین را از معاصی کبیره مهلکه شمرده است و معلوم است که این گونه خدمات اخلاقی فرزندان را نسبت به والدینشان در رتبه برده در نمی آورد. و اما درباره زنان، شرع اسلام در اجتماع منزلت و وزنی را معین کرده است که در نزد عقل سلیم تجاوز از آن گرچه به مقدار یک قدم باشد جائز نیست و بدین مناسبت یکی از دو شق مجتمع انسانی قرار گرفتند، با وجودی که قبل از شریعت اسلام در دنیا جزء محرومان به شمار می آمدند. اسلام زمام ازدواج و تصرف در اموالشان را به دست خودشان سپرده است، در حالی که قبل از اسلام یا هیچ اختیاری در این دو موضوع نداشتند و یا غیر مستقل در اختیار بودند. اسلام در بعضی از امور آنها را با مردان شرکت داده است و در بعضی از امور اختصاص به آن دارند، همچنان که مردان نیز در بعضی از امور اختصاص به آن دارند و این تقسیم و تسهیم برای رعایت قوام وجودی و ترکیب بنیه ایشان است و در بسیاری از امور که برای مردان سخت است، همچون تهیه نفقه و حضور در معرکه جنگ و غیره ما، بر ایشان سهل گرفته است. خداوند می‌فرماید: للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. برای مردان نصیبی است از آنچه را که کسب کرده اند و برای زنان نصیبی است از آنچه را که کسب کرده اند. و ایزن می فرماید و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، به طور نیکو و پسندیده حقوقی را که زنان از آن استفاده می کنند و بهره می گیرند مثل حقوقی است که بر عهده و ذمه خود دارند تا از تعهدش برآیند. و ایزن می فرماید انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، من ضایع نمی کنم عمل هیچ عامل و عمل کننده ای از شما را، خواه مردان شما و خواه زنان شما، بعضی از شما از بعض دیگر بوده و به یک چشم از هر جهت به شما نگاه کرده می شود. و پس از آن همه را در گفتار واحدی جمع نموده و چنین می فرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، از برای هر انسان و ذی نفسی است آنچرا که به نفع خود برداشت کرده است و بر عهده و ذمه اوست آنچرا که بر ضرر خود برداشت کرده است. و نیز فرماید ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ ذی نفسی برداشت نمی کند و تحمل نمی نماید مگر آنچرا که بر عهده اوست، و هیچ حامل و باربرداری بار دیگری را بر نمی دارد و حمل نمی نماید. و غیر از اینها از آیات مطلقه‌ای که هر فرد از انسان را جزء تمام و کاملی از مجتمع می گیرد و از خیر و شر و یا نفع و ضرر به قدری در استقلال فردی به او عنایت می کند که او را از هر فرد دیگر منفصل و متمایز گرداند، بدون آن که در این امر استثنایی قائل شود و صغیری یا کبیری و یا مردی و یا زنی را جدا سازد. آنگاه اسلام در عزت و کرامت در میان جمیع مسلمین تسویه برقرار کرده است و پس از آن هر عزت و کرامتی را بجز کرامت دینی که از راه تقوا و عمل حاصل می شود الغا نموده است و اینطور گفته است ولله العزت و لرسولهی و للمؤمنین، عزت با تمام مراتب و درجاتش اختصاص به خدا و پیغمبرش و مؤمنین دارد. قسمتی از آیه 8 از سوره المنافقون در بهار الانوار از اختصاص شیخ مفید روایت کرده است که به ما این چنین روایت شده است که روزی سلمان رضی الله عنه به مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل شد، به جهت تجلیل و بزرگ داشته او و به جهت موی سپید او و به جهت نزدیکی و خصوصیتی که با مصطفی و آل او داشت. همگی او را معظم شمردند و برخیشتن مقدم داشتند و در صدر مجلس نشانیدند. در این حال عمر وارد شد و به او نظری افکند و گفت من هاذ العجمی المتصدر فی ما بین العرب، این مرد عجم که از میان همه در صدر مجلس قرار گرفته و بر عرب بالا نشسته است کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله بر فراز منبر رفتند و مردم را مخاطب ساخته فرمودند ان الناس من آدم الی یومنا هذا مثل اسنان المشت لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوا، مردم از زمان آدم ابوالبشر تا امروز همگی مساوی و مانند دانه‌های شانه در یک ردیف قرار دارند. هیچ مرد عربی بر مرد عجمی فضیلت ندارد و هیچ مرد قرمزی بر مرد سیاهی فضیلت ندارد مگر به واسطه تقوا. سلمانو بحر لا ینزف و کنز لا ینفد، سلمانو منا اهل البیت، سلسلون یمنه الحکمته و یؤت البرهان، سلمان دریایی است که نهایت ندارد و گنجی است که پایان ندارد، سلمان از ما اهل بیت است، او آب خوشگوار خنکی است که حکمت می بخشد و برهان عطا می کند. مجلسی در بیان خود فرموده است السلسلو کجعفر الماء العذب او البارد، و بعید نیست سلسل تصحیف سلمان باشد. انتها. و نیز گفته است یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به دستجات و قبائل مختلف منقسم کردیم تا در اثر این اختلاف شناخته شوید. تحقیقاً گرامیترین شما نزد خداوند کسی است که تقوایش افزون باشد. در تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی در ذیل این کریمه مبارکه آورده است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز فتح مکه گفت یا ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم بالاسلام نخوت الجاهلیته و تفاخرها به آبائها، ان العربیته لیست به اب والد و انما هو لسان ناطق فمن تکلم بهی فهو عربی الا انکم من آدم و آدم من التراب و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ای مردم خداوند به برکت اسلام نخوت و غرور جاهلیت را از شما زدود و فخریه نمودن و مباهات به پدرانتان را از بین برد. عربی بودن پدری نیست که بچه بزاید، بلکه فقط گفتاری است بر سر زبان گویندهی. بنابراین هر کس بدین سخن تکلم کند عربی است. آگاه باشید، تحقیقاً شما از آدم هستید و آدم هم از خاک بود و حقاً گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست. و محمد احمد جاد المولا بک در کتاب خود محمدون المثل الکامل و نیز ابن عبدالحدید در شرح خطبه 145 نهج البلاغه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است که فرمود ان الله قد اذهب عنكم ابیت الجاهلیته و فخرها بالآباء مؤمن تقی و فاجر شقی انتم بنو آدم و آدم من تراب لیدعن رجال فخرهم به اقوام انما هم فهم من فهم جهنم او لیکونن احون علی الله من الجعلان التي تدفع به انفهنتن، خداوند نخوت و باد غرور جاهلیت را و فخریه به پدران را از شما برداشت. مردم یا مؤمن و در حفظ و مسئولیت خدا هستند یا فاجر و بدبخت و تبهکار؟ شما همگی پسران آدم هستید و آدم از خاک بود. حتماً باید رها کنند بعضی از افراد افتخار به کسانی را که جز این نیستند که قطع زغالی از زغالهای جهنمند و یا آن که در نزد خداوند پسترند از سوسکهای جعلی که در روی زمین کثافات را با دماغشان می رانند. و نیز فرمود لیس منا من دعا الى عصبیه و لیس منا من قاتل على عصبیه و لیس منا من مات على عصبیه. نیست از ما کسی که به سوی عصبیت و پیوند خانوادگی بخواند و آن را وسیله فخریه و مباهات خود قرار دهد و نیست از ما کسی که بر اساس عصبیت و پیوند خانوادگی و غرور فامیلی کشتار کند و نیست از ما کسی که بر اساس عصبیت و اتکاء به پیوند خانوادگی از دنیا برود. و شاهد و دلیل بر عدم منفعت قرابت و خیشی آیه قرآن است که میگوید فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. پس چون در سور دمیده شود و مردگان زنده شوند، در آنجا دیگر رابطه نسب در میان مردم نیست و از یکدیگر بر این عنوان پرسشی نمی نمایند. و نیز این آیه قرآن است لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. در روز قیامت نه اقربا و خیشاوندان شما و نه فرزندان و اولاد شما به شما منفعتی نمی رسانند. میان شما و آنها جدایی می افتد و خداوند به آنچه را که می کنید بینا و بصیر است. و بنابر این تفصیل دیدیم که اسلام دو سبب از اسباب رقیت و عبودیت یعنی بردگی و بندگی غیر را الغا نموده است و یک سبب از آن را که سبب سوم است باقی گذارده است و آن جنگ است. و آن بدین گونه است که دشمن محارب و متعدی که با خدا و رسول خدا و مؤمنان در جنگ است، او را گرفته و اسیر نموده و به رقیت و بردگی مسلمین درآورند. و علت و فلسفه‌اش آن است که دشمن جنگی با اسلام هیچ هم و قصدی ندارد مگر از بین بردن انسانیت و نابود ساختن هر سو نسل را. و در این صورت فطرت انسانی هیچ گونه تردیدی ندارد که نباید وی را جزء مجتمع انسان به حساب آورد و از مزایای زندگی و تنعم به حقوق اجتماعی متنعم و بهره‌مند ساخت و حتما باید او را با کشتن و نابود نمودن و یا به درجات کمتر از آن دفع کرد. ما در سیره و سنت بنی آدم از روزی که دنیا را آباد کردند تا امروز اینطور دیده ایم که بر این نهج دفع این گونه متعدی را می نمودند و از این به بعد هم همینطور خواهد بود. و چون شریعت اسلام پایه اساسی مجتمع خود را بر اساس توحید و حکومت دین اسلام نهاده است، لذا حکم به عدم جزئیت آن کس نموده است که از توحید و حکومت دینی استنکاف ورزد. اسلام وی را از مجتمع انسانی خود الغا کرده است، مگر در صورت عهد و پیمانی که بسته شود که پیمان و تعهد محترم است. بنابر این کسی که از توحید و حکومت دینی و پیمان با اسلام خارج است، از مجتمع انسانی خارج است و با او معامله با غیر انسان می شود، نه معامله با انسان. و بنابر این فرض، انسان حق دارد که وی را از هر نعمتی که انسان در زندگی خود از آن متمتع می شود محروم کند و با دفع و طرد او زمین را از پلیدی استکبار و افسادش تطهیر کند. او مصلوب الاحترام است، نه در جانش و نه در عملش و نه در نتایج مساعی و دسترنج محصولات و آثارش و نه هر گونه محصولات و آثاری که از وی موجود است. برای لشکر اسلام این حق مسلم است که او را اسیر کنند و در صورت غلبه عبد و برده خود نمایند. 5. راه برای بردگیری در اسلام چیست؟ مسلمین خود را مجهز و مهیا و آماده می کنند برای دعوت آن کافرانی که با آنها به رفق و مدارا رفتار نمودند. در مرحله اول با ایشان اتمام حجت می کنند و با گفتار حکمت‌آمیز و مواعظ حسنه و به نیکوترین راه از طرق مجادله و محاوره آنان را به کلمه حق و توحید و اسلام دعوت می کنند. اگر در پاسخ اجابت کردند و پذیرفتند، برادران مسلمین هستند بدون هیچ اختلاف. آنچه بر نفع مسلمین است، بر نفع آنهاست و آنچه بر ضرر مسلمین است، بر ضرر آنهاست. و ما اگر نپذیرفتند، در صورتی که از اهل کتاب باشند و قبول جزیه یعنی خراج و مالیات مخصوص کنند، اسلام آنها را بر همان آیینشان مادامی که به ذمه خود عمل می کنند، رها و آزاد می گذارد. و اگر از مؤمنین پیمان و میثاق گرفتند، خواه اهل کتاب باشند و یا نباشند، به این پیمان عمل می شود. و اگر هیچ یک از این دو امر نبود، درست و استوار اعلان جنگ می کنند و وارد در جنگ می شوند. فقط کسی که از آنها در معرکه جنگ حاضر شود و شمشیر به روی مسلمین بکشد، کشته می شود. کسی که خواستار ترک جنگ و صلح شود، کشته نمی شود. مستضعفین از مردان و زنان و فرزندان کشته نمی شوند. لشکر اسلام با آنها غیلتن و از روی غفلت و ناآگهی حمله نمی کند و شبیخون نمی زند. و آب به رویشان بسته نمی شود و در کشتار فقط با یک شمشیر می کشند و آنها را تعذیب نمی کنند، یعنی به طریق سخت همچون قطعه قطعه کردن و زخم زدن و آنگاه نگه داشتن تا خود بمیرند و به دار آویختن و سوزاندن و امثال این گونه کشتنها. و آنها را مسله نمی کنند، یعنی چه در حال حیات و چه پس از مرگ اعضای بدن آنها مانند چشم و گوش و لب و زبان و دل و کبد و غیرها را نمی برند و جدا نمی سازند. و به جنگ با آنها ادامه می دهند حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، تا جایی که فتنه از میان رخت بربندد و دین اختصاص به خدا پیدا کند. بنابراین اگر این کافران و دشمنان دینی دست از تعدی و کفرشان برداشتند، دیگر مسلمین با آنها عداوتی ندارند مگر با خصوص آن دسته‌ای که اهل ستم و تجاوزند. و چنانچه مسلمین بر کافرین غلبه کنند و آتش جنگ فرو نشیند، آنچه از نفرات کفار و از اموالشان در تحت ید مسلمین درآید از آن ایشان است. و تاریخ از سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غزوات و جنگ‌های وی صحیفه های روشن و تابناکی را نشان می‌دهد که سرشار از سیره عادله جمیله است که در آنها از فتوت و مروت و بدایع بر و احسان و طرائف عدل و داد مشهون است.